الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. استحضار دارید که چند روزی داریم فرمایشات مرحوم آقای خویی رو دنبال میکنیم. خاصیت فرمایش ایشون، حالا گذشته از نظم و نسقی که داره، در واقع ناظر به فرمایش دیگران هم هست. یعنی ما احساس میکنیم هر تکش از یک جا گرفته شده، یه تکه از عراقی گرفته شده، یه تکه از آقای آخون، مطالبی هم خود ایشون داره، لذا یه مجموعه خوبی تشکیل شده. اون چه که باقی مانده من امروز عرض کنم و دیگه از فرمایش بزرگان فارغ بشیم در این بخش، اینه که اگر حکمی مقید شد به زمان، زمان سپری شد، شک میکنیم حکم باقی مانده یا نه. فرضمون اینه دیگه، این چند روز فقط همینا رو میخونیم. حکمی مقید شده به زمان، زمان سپری شده، در عین حال شک میکنیم حکم باقی است یا نه. خب اینا رو خوندیم، من تا شکل خاصش رو امروز میخوام بخونیم به این شکل که احتمال میدیم زمان از باب کمال مطلوب یا به تعبیر ایشون تعدد مطلوب بوده، احتمالم میدیم البته وحدت مطلوب بوده. من دوستان شما رو یه لحظه ببرم تو پرانتز، زودی میارم بیرون. میدونید که خیلی وقتها تکالیف شرعی، حالا چه مستحب چه واجب، مقید به قیودی میشه. نمیدونیم این قیود مقوم اصطلاحا میگن وحدت مطلوب یا کمال اصطلاحا میگن تعدد مطلوب. اگر دنبال کنید الی ما شاء الله تو شریعت مثال داره. مثلا ببینید نماز جعفر طیار با 350 تا تسبیحات، بله 300 تا، دو تا 150 تا، بسیار خوب، من یه باردم پس اشتباه کردم، با 150 تا 300 تا تسبیحات، با نمیدونم سوره ولعادیات اذا جاء نصر الله زلزال قل هو الله احد، آیا اینا یعنی یه بسته است؟ خلاصه یا صفر یا صد. حالا یه نفر بگه آقا من مثلا سوره عادیات بلد نیستم، به جاش قل هو الله بخونم، بگیم نه این بسته است. یا نمیتونم 300 تا تسبیحات بگم، 40 تا میتونم بگم، بگیم نه این بسته است. در نماز شب دارید دیگه اون تفصیلاتی که تو مفاتیح جای دیگه نقل شده، در عقیقه یکی از بیشترین جوابهایی که من با تلفن گاهی بستگان و دوستان و آشنایان میدم راجع به عقیقه است. میگم چرا اینقدر از اوجب واجبات مردم بیشتر اهمیت میدن؟ استخونشو چه کار کنیم؟ هم زن و بچه بخوریم، آب گوشتش کنیم، نمیدونم خورشش کنیم، بریم کمیته امداد؟ خب ببینید اگر وحدت مطلوب باشه، خب نه، یا این یا هیچ. اگر تعدد مطلوب باشه چه فرق میکنه؟ حالا اون ایدئالشه، اما کمال مطلوبشه، تعدد مطلوبه، مطلوب اصلیش هم همون مثلا اصل قربانیه، یا پولیشو مثلا بده به فقیر، بگو برو گوشت بخر بخور، یا هر کارش مواد بکنه. ببینید میخوام عرض کنم یک روند عام می داریم تو شریعت این موارد پیش میاد، از جمله زمان. اگر گفته شد نماز شب قبل از سحر، خب آیا این زمان تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه؟ خب اگر تعدد مطلوب باشه، خب ممکنه بگیم اگر کسی اون زمان بیدار نشد، وقتی بلند شد که اذان گفتن، بگیم خب تعدد مطلوبه، نماز شب رو بخونه بعد از اذان صبح، تعدد مطلوبه دیگه. این مثال خودمون میشه. ببینید اگر شک کنیم جایی که زمان آمده و زمان سپری شده تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه، آیا میتونیم استصحاب کنیم؟ اگر استصحاب کنیم علما چی میشه؟ یعنی بگیم قبل از انقضای زمان که این مطلوب بود، مثلا نماز شب، زمان منقضی شد، شک میکنیم. درسته کمال مطلوب دیگه نیست، چون یقین داریم زمان تمام شده، اما اصل طبیعت اون جامع هنوزم مطلوب باشه. لذا ببینید این مسئله باعث شده که مرحوم آقا خوی صورت اینجا اضافه کنه به این عنوان که اگر حکمی مقید به زمان شد و شککنا بعد از انقضای زمان، بقای اصل مطلوب را، اصل حکم را، و البته احتمالم میدیم باقی نباشه چون احتمال وحدت مطلوب میدیم، آیا میتونیم اصل مطلوبیت رو استصحاب کنیم یا نه؟ من یه سوال از شما بکنم، اگر اصل مطلوبیت رو جاری کنیم از قبیل کدام استصحاب میشه؟ بخوام استصحاب کنیم از قبیل استصحاب کلی میشه یا جزئی؟ کلی قسم اول یا دوم یا سوم؟ ایشون جواب داده آقای خویی، میفهماد اگر استصحاب کنیم میشه از قبیل استصحاب کلی قسم دوم. یادتون میاد کلی قسم دوم؟ یک فردی آمده بود که همراهش هم طبیعت آمده بود، نمیدونستیم این فرد که طبیعت هم همراهش اومده، این فرد مقطوع الزوال، اگر پشه باشه مقطوع البقاست، اگر فیل باشه، بین قصیر و طویل مردد بود. اینجا هم ببینید حکمی آمده مقید به زمان، اگر زمان قید باشه و وحدت مطلوب باشه دیگه قهرن از بین رفته، میشه قصیر. اگر قید نباشه، تعدد مطلوب باشه، میشه طویل. لذا مورد میشه از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی. خب اگر شد استصحاب کلی قسم ثانی، تمام کسانی که استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول کردند اینجا میتونن استصحاب کنن. در واقع نتیجه استصحاب میشه تعدد مطلوب. پس یکی از جاهایی که با رفتن زمان یکی از جاهایی که میشه استصحاب کرد اونجاییست که شککنا بین تعدد مطلوب و وحدت مطلوب. استصحاب جاریه. برای یه چیز به شما بگم، آقای خویی اگه یادتون باشه اصلا در شبهات حکمیه کلن استصحاب و قبول نداشت، یادتون میاد؟ اون روزایی که اقوال رو میخوندیم یکی از نظرها نظر جناب نراقی بود که آقای خویی هم دنبالش بود. ایشون میگفت کلن در شبهات حکمیه ما استصحاب نداریم. حالا با اون بیانی که دیگه تکرار نمی کنم چون مفصل گذشته، حالا تو همین مثالی که داریم، آقایون اگر شک کنیم نماز شب بعد از طلوع فجر میشه خوند یا نه از باب تعدد مطلوب، آیا شبه حکمیه است یا موضوعیه است؟ حکمیه است دیگه، چون راجع به حکم شارع شک داریم. لذا ایشون حواسش هست، میفرماید اگر قبول کنیم استصحاب رو در شبهات حکمیه، که البته مشهور قبول دارن، مشهور قبول دارن. لذا ایشون میگه من قبول ندارم، اما به همین خاطرم اینجور موارد چون شبه حکمیه است، دوران هم بین تعدد مطلوب و وحدت مطلوب چون شبه حکمیه است، من استصحاب رو قبول ندارم. ولی اگر کسی قبول کند اینجا جای استصحاب هست. بعدم آقایون اگر برگر رو مطالعه کنید ایشون یه گلایه داره. گلایش چیه؟ میفرماید که گلایه من اینه، خوب دقت کنید، مشهور علما استصحاب رو در شبهات حکمیه قبول دارن، اینو داشته باشید. از اون طرف در همین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب هم که هستیم که میشه قسم دوم، از شما سوال میکنم مشهور استصحاب رو در کلیه قسم دوم قبول دارن یا ندارن؟ اینم قبول دارن، خب اینم داشته باشی. بعد در یه مسئله باید یادتون باشه تحت عنوان تبعیت الادا للقضا و عدم تبعیت، یعنی اگر ما مأمور شدیم به یک دستوری وقتم داشتا، بعد این وقت از بین رفت، آیا قضای این عمل دلیل دیگه میخواد یا خود همون دستور به ادا با کمک استصحاب کفایت میکنه برای قضا؟ همین مثالی که زدیم ازش عبور نکنید. ببینید ما طبق یک امر مستحبی مأمور شدیم به نماز شب، درسته؟ نماز شب هم از فلان ساعت تا فلان ساعت. خب حالا اگر بخوایم قائل بشیم که نماز شب قضا داره، اگر نتونستی طول روز قضا بکن، آیا قضای نماز شب دستور و نص خاص میخواد یا همون امر به ادا که میگفت نماز شب بخون تا طلوع فجر کفایت میکنه که بگیم اگرم نخوندی بعد قضا کن؟ اصطلاحا میگن آیا تبعیت میکنه قضا از ادا، یعنی نص خاص نخواد، یا تبعیت نمیکنه قضا از ادا نص خاص میخواد؟ ایشون میفهمد اگر شما استصحاب قبول دارید همه جا میتونید استصحاب کنید. تکرار میکنم همه جا میتونید استصحاب کنید، برای این که نهایتش اینه که واجب شما مقید به زمان بوده دیگه. خب اگر بعد شک کنید که بعدش، حالا یه دفعه دلیل داریم که بعد قضا نداره، توجه میکنید؟ خب هیچ. ولی اگر احتمال بدیم غذا داشته باشه. خب با استصحاب درست میکنی. اینه که ایشون میفرماید تو مشی مشهورا دو سه تا چیز کنار هم میذاری به هم نمیخوره، از اون بر استصحاب رو در کلیه قسم دوم در شبهات حکمیه قبول دارم. قهرن مثل ما نحن فی استصحاب رو قبول دارم، از اون برم میگن مشهور عدم تبعیت قضا از ادا، میگن قضا امر جدید میخواد، امر خاص میخواد، اینا به هم نمیخوره. یا باید بگی تبعیت وجود داره و قضا امر جدید نمیخواد، یا مثل ما یا آقای خویی کلن استصحاب و اینجا قبول نکنید، استصحاب و در کلی قسم ثانی قبول نکنید، در تعدد مطلوب و وحدت مطلوب قبول نکنید، و الا اینو قبول کنید اونو قبول نکنید به هم نمیخوره. خب دوستان من یه نگاه بکنم ببینم چیزی جا نگذاشتیم. خیر، این تمام الکلام آقایون راجع به فرمایشات آقای خویی که به نظرم از روز سه شنبه یا دوشنبه بود که شروع کردیم نقل کلام ایشون تا امروز که سه شنبه هست ادامه پیدا کرده. اگر دقت کنید تو این گرمی هوا و این فاصله ها ما تا الان در تنبیه چندومیم، از ما دست خود منم در رفته، در این تنبیه چهارم حالا هرچه باشه درست بله پنجمه، در این تنبیه پنجم که میدونید گفتیم بحث مهمیه راجع به استصحاب در زمان و زمانی، حالا یک سومی هم آقای شیخ درست میکرد که آقای آخون همینو فقط گفته زمان و زمانی، ولی مراد هر سه هستا، چه اونجایی که خود زمان، چه زمانی، چه پدیده هایی که منصرمه و یا مقید به زمان، زمانی یعنی پدیده های منصرم مقید به زمانم که مثالاشو زدیم دیگه. اگر دقت کردین ما فرمایش شیخو خواندیم مفصل، بعد اشاره ای داشتیم به کلمات آقای ناینی و این اواخر هم دیگه از همه مفصلتر و جامعتر گفته های آقای خویی بود که تا اینجا طول کشید. حالا دوستان ببینید ما اگر وقت نکنیم دو تا کار، اگر وقت کنیم سه تا کار داریم که دیگه انشاءالله دامنه این تنبیه رو هم ببندیم، تنبیه پنجم، و اگر عمری باشه و توفیقی باشه سال آینده انشاءالله تنبیه ششم رو شروع کنیم. این گفتم که رویه بحث رو برای سال آینده، ما انشاءالله سال آینده هنوز تنبیهات استصحاب رو داریم با بحث نفسگیر تعادل و تراجی که مهمترین و اساسی ترین موضع و قدیمی ترین موضع بحث اصوله. اگر بخوام حالا احتیاط کنیم بگیم بعد از بحث منابع حجیت خبر واحد و قرآن و اینا، این میشه مهمترین بحث اصول که انشاءالله سال آینده بعد از مدتی واردش خواهیم شد. حالا تا ببینیم، عرض کردم ما نهایتا تا یک شنبه، چون من دوشنبه هم نیستم، تا نهایتا یک شنبه بحث داریم، اگه رسیدیم باز از آغازی ها میخوام یه سری کلمات نقل کنیم، نرسیدیم نقل نمی کنیم، شما خودتون مطالعه می کنید. علی حال ببینید الان ما بیایم همین حرفایی که زده شد از شیخ آقای ناینی، آقای خویی، مخصوصا آقای خویی که از همه مفصل تر بود، اولا یه مقدار برانداز کنیم، اصطلاحا نقد و بررسی، این یه کار که اینو انشاءالله امروز بخش مهمش رو انجام میدیم، و بعدم اظهار نظر یعنی رأی مختار که اون طول نمیکشه چون قبلا ما مبانیشو گفتیم، عرض کردم حالا اگه رسیدیم اونم عرض میکنیم، نرسیدیم رهاش میکنیم. اما نقد و بررسی، آقای حسین شما چی داشتید؟ من حالا اینجا مطرح کنم.
ناشم به نفس بحث مفهوم داشتن و نداشتن باید ایجاد میشه به نفس ها باید قائل باشیم که مثلا فرطور باید مفهوم داشته باشیم اون که گفتن مطلق حکم اونم از بین میره اگر هم قائل هم نباشیم به مفهوم داشتن قاید گفتن حداقلش اینه که اون فرد حکم که قبل از قاید بوده اون دیگه بعد از قاید اونم حتما اونو همه مدونم که حتما اون اونم از بین میره اما بحث استثار اونها چه میشه اگر بریم که اون فرد که قبل مثلا بگه بشین تا ظهر بعد خب پس حتما اون وضوع بنشستن تا ظهر بعد از ظهر اون فرد وضوع حتما منتفیه حالا اگر بگیم که مفهوم هم داره که کلن مطلق وضوع رو گفتن منتفیه نداره که حد اقل اون فرد رو گفتن منتفیه این با این استثار نمشه چجوری میشه چجوری رو منتفیه
خب جوابی هم فکر کردید یا نکردید غیر از اون عرض ما معتقدید اشکال وارده دیگه ببینید من برای اینکه کل کلاس رو درگیر کنم فرمایش آقای حسینی اینجوریش میکنم روان بشه یادتون میاد اون سالای پنجم و ششم طلبگی در اصول فقه حالا اصول فقه رو همه خوندن قاعدتا همه میگفتن که غایت مفهوم داره غایت مفهوم داره یعنی اگر گفت اتم الصیام الی اللیل یعنی دیگه بعد از شب ندیگه حالا این ندیگه یعنی اولا خود این حکمه از این دلیل این که دیگه نیست اینو بهش میگن شخص حکم حتی با دلیل دیگه هم نمیتونه بگه شب و روزه بگیر یعنی اگر در یک دلیل گفت اتم الصیام الی اللیل یه چند روز گذشت گفت شب و هم روزه بگیر میگیم یعنی چه شما که قبلا گفتی اتم الصیام الی اللیل دیگه با یک دلیل دیگه هم نمیتونی بگی بعد از شب و روزه بگیر شبم روزه بگیر که اصطلاحا بهش میگن مفهوم داره یعنی دیگه جنس و حکم از این اتمو دیگه نمیشه گفت ولو با دلیل دیگه بس ببینید خود اتم الصیام الی اللیل که دیگه مسلم توان بعد از شب و نداره یعنی شخص حکم دیگه بعد از شب نیست خود همین یه اتموی دیگه هم نمیتونه شاره بگه که اصطلاحا میگن مفهوم داره حالا اشکال آقای حسینی هست که اگر این حرفا که اونجا خوندیم درسته پس دیگه این استصحاب مستصحابات چیه که هی امروز داریم امروز و دیروز و روزه گذشته داریم میگیم که اگر شک کردیم بعدش ادامه میدیم این با اون حرفا نمیخوره حتی اگر قائل بشیم که غایت مفهومم نداره اما شخص هو که تا شب دیگه بیشتر که نیست تا شب بیشتر توان نداره و وقتی نیست دیگه بعدش استصحاب چه معنا داره این دوتا مطلب چجور جمع میشه حالا اگه دوستان آمادگی دارید چیزی رو بگید و الا خودم عرض کنم ببینید این مطلبی که ما یعنی علما در اونجا میگن اگر حکم مقید به غایت شد بعد از غایت حکم وجود نداره بر این اساسه که میگن غایت مفهوم داره این فرضی که ما اینجا الان میکنیم و استصحاب میکنیم رو فرضی است که به هر دلیلی اون ظهوره به قول قمیان اون ظهور تشکیل نشده. اون ظهور تشکیل نشده و لذا تو مفاهیم یادمون نره علما، تو مفاهیم اول بحث مفاهیم اونایی که خیلی منظم بحث میکنن و امروزی بحث میکنن تذکر میدن، میگن ما در مفاهیم قاید، شرط، اینها جایی رو بحث میکنیم که قرینه ای در کار نباشه. اگر قرینه باشد بر مفهوم یا قرینه باشد بر عدم مفهوم ما بحث نمی کنیم. میخوام ببینیم لولا قرینه طبع اولی قضیه چیه. بعدم میگن البته لولا قرینه در غایت میگن شخص حکم منتفیه برای بعد از شب، بالاتر دیگه جنس حکم منتفیست، یعنی شارع نمیتونه در یک حتی دلیل دیگه بگه من شب رو هم واجب کردم، چون از اتم صیام اللیل به دست میومد که شب روزه ندارد، این مفهوم دیگه. اما اگر ما جایی به این قرار نرسیدیم و شک مستقر پیدا کردیم، اصلا استصحاب علما مگه از اصول عملیه نیست؟ در اصول عملیه کی میرن سراغ اصول عملیه؟ وقتی دست ما از اسناد ملفوظ از دلیل کوتاه باشه. بعدم اشتباه نکنید، اگر ما میام استصحاب میکنیم در واقع همون حکم قبلی رو داریم دامنش رو پهن میکنیم، نه اینکه میخوام بگیم یه حکم جدیدی داره میاد، در واقع همون صیام رو داریم بستش میدیم، استصحاب حکم سابق رو میکنیم، نه قائل بشیم یه حکم جدیدی داریم جعل میکنیم. این حکم جدید اگر بخواد جعل بشه همون مسئله دیروز بود، یادتون میاد که شیخ انصاری فرمود استصحاب نیست بلکه استصحاب عدم جعله یا عدم مجعوله، که بعد آقای نائینی قبول نکرد، باز آقای خویی از شیخ انصاری دفاع کرد، اونجا واسه تکلیف جدیده. اما الان در همین جلسه امروز که خوندیم از باب تعدد مطلوب، این در واقع میخوام بگیم همون حکم قبلی داره بست پیدا میکنه. یعنی اگر گفته نماز شب میتونی بخونی تا طلوع فجر، بعد ما شک میکنیم واقعا طلوع فجر که میشه حکم عمرش تموم میشه یا ادامه داره، فرض رو باید جایی ببریم که از دلیل لفظی هیچی استفاده نکردیم. حالا میخوایم ببینیم دامنه ی حکم اول همون نماز شب بخوان ادامه داره یا نه. اگر تعدد مطلوب باشه ادامه داره، اگر وحدت مطلوب باشه ادامه نداره. پس فرض رو باید جایی ببریم در استصحاب که دستمون از اسناد، از دلیل لفظی، حالا قاید باشه، مفهوم باشه، شرط باشه، کوتاهه. این راجع به این مطلب. و اما بریم سراغ نقد. حالا میخواد دیگه
قاید بودنش مقرد نیست
چی؟ قاید بودن به معنای این که مقیا کنه که بگه این حب تا اینجاست و بعد قیچی میشه، نه دیگه. اگه بشه که دیما شک نداریم که اینطوری. ببینید آقایون چند تا نقد. نقد اول، من بگم به شما این نقد اول همون رأی کلاسه، یعنی اگر حتی ما به تحقیقم نرسیم که انشاءالله میرسیم فردا، تمام حرف من تو همین دو سه خط اول تحت شماره یک. معمولا که ما نقد و بررسیمونو تحت شماره در میاریم. من یه سوال از شما میکنم، به حسب رأی کلاس اونجایی که یه حکمی نیست بعد حکمه میاد، مثلا مقید به زمانم میشه، در آن سوم شک میکنیم به حسب رأی کلاس جای استصحاب همین حکم قبلیه که بهش میگن استصحاب وجود یا وجوبه، یا جای استصحاب عدم قبلیه، یا جای هر دو هست. مثالش که خیلی راحته، نماز جمعه واجب نبود، درسته؟ پیغمبری مبعوث شد، نماز جمعه واجب شد، بعد شد عصر غیبت، شک کردیم نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا واجب نیست یا حتی حرامه. خب دو تا استصحاب داریم دیگه برای عصر غیبت، یکی استصحاب وجوب مال زمان حضور، یکی استصحاب عدم. کدام عدم؟ عدم وجوبی که قبلا بود، البته یه 2300 سال ازش قیچی شد، برگردیم به همون استصحاب عدم. یادتون باشه دوستان ما قبلا چی میگفتیم توی این موارد؟ ما میگفتیم که اصلا چیزی که دیگه شکسته شد سراغش نرید، دیگه اون استصحاب عدم تمام شد. اگر استصحاب باشه فقط همین استصحاب همین قبلیه، همین چسبیده به شک ما که میشه استصحاب وجوب نماز جمعه، اگرم نیست هیچ. برزا دوستان این نکته اول. قهرن اگه یادتون باشه ما در موقع شمارش اقوال مثل آقای خویی و آقای نراقی و اینا که میگفتن ما دو تا استصحاب داریم، دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب وجوب تو همین مثال نماز جمعه که از زمان حضور داریم، یکم استصحاب عدم وجوب که از قبل داشتیم، گفتیم اون دیگه معنا نداره. به همین خاطر هم ما گفتیم اینجا تعارض استصحابه نیست. آقای نراقی همینجا حرفا رو زده، تعارض دو استصحاب که ما هم چند روز پیش اشاره کردیم، اصلا تعارض استصحابه نیست که وقتی یه عدمی شکسته شد بگید آقا شکسته شده، زید نبود، زید نبود، بعد متولد شد، درست؟ 60 سال گذشت، خب استصحاب حیاتش رو میکنه، میتونه بگیم استصحاب عدم زید بکنه، از اون قبل از 60 سالگی کشش بدیم بیاریم برای بعد از 60 سال استصحاب عدم بکنیم، حرفا چیه؟ اون دیگه تمام شد. خب این دوستان یه نکته، حتی این نقد بر مثل آقای خوییه، آقای خویی اینا میدونید هم استصحاب وجوب میکنن توی این مثال، هم استصحاب عدم از همون قبلی، لذا میگن این دوتا استصحابا تعارض میکنه، تساقط میکنن. نه اصلا بحث تعارض و تساقط نیست، البته اینجا ما تنها نیستیم، مشهور علما با ما هستن. این اشکال که به بخشی از کلمات گذشته مربوطه. اما اشکال دوم، اشکال دوم دارم نمیرسیم این طولانیه. خب دوستان این برگه 12-20 رو سخت نیست به نظر من که خیلی روانه، انشاءالله پیش مطالعه میکنید که فردا بیتونیم این قسمت رو تمام کنیم که انشاءالله اگه لازم شد برای شنبه بریم سراغ تحقیق مطلب. گرچه گفتم اگر خیلی تیز باشید که انشاءالله هستید، من تمام حرف رو تو این قسمت اول زدم دیگه، همین یک زدم، یعنی ما جلو اون استصحاب رو قبول نداریم اما استصحاب وجوب رو بگید آقا قبول داریم. ما تا این استصحاب وجود رو باید موانعش رو برطرف کنیم، بعضی از موانع مثل آقای خویی مانع ایجاد کرد، اینا رو که فردا انجام میدیم تا ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.